بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالداری 24 مرداد 1401، ادامه مرحله 11، کلاس اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و معصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب علامه طباطبایی پس از این که ابتداعا علم رو تقسیم کردن به علم حضوری و حصولی، بعد فرمودن اون علم حصولی هم منتهی می شود به علم حضوری، و برای اینکه این توضیح بدن یک مقدمه ای رو بیان کردن که اون مقدمه خلاصش بحث تجرد علمه، که علم مجرد هست و به عنوان دو تا دلیل بحث تجرد علم رو سامان دادن، که میتونیم اون دو تا دلیل رو ما در قالب یک دلیل خلاصش کنیم، که بگیم چرا این علوم ما، صور علمی ما، این چیزایی که تو ذهنمون به عنوان صور علمی ما میشناسیم، چرا اینها مادی نیستن و مجردن. میتونیم بگیم چون ویژگی ها، خواص و اون چیزهایی که مشخصه های امور مادی هست در اینها نیست. خب یک موجود مادی چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیاتی داره؟ بحث تغییر هست، بحث تقسیم پذیری هست، بحث مکاندار بودن و زماندار بودنه، که هیچ کدوم از اینها رو ما در اون صور علمی نمیابیم. صور علمی نه قابل تغییرن، نه قابل تقسیمن، تقسیم خارجی که اصطلاحا بهش میگن تقسیم فکی، یعنی اون شی رو شما تقسیم بکنید که دیگه از بین بره. مثل این ماژیک رو برداریم با چیزی دو قسمتش به دو نیمش تبدیل بکنیم. ما تقسیم وهمی اینها منظور نیست. پس قابل تغییر نیست، قابل تقسیم نیست، مکان نداره، زمان نداره، لذا وقتی این ویژگی ها رو نداره پس مجرد هست و مادی نیست. بعد در فعل قلته میخوان این مطالبی رو که عرضم به خدمت شما الان ما گفتیم همه رو نقض بکنن. چند تا ویژگی که گفتیم قابل تغییر نیست، قابل تقسیم نیست، مکان نداره، زبان نداره، با یک سری بیاناتی میخوان اینها رو نقض کنن. در حقیقت این اشکالی هست با آن برهانی یا براهینی که گذشت. خب اول همون بحث تقسیم پذیری رو مطرح میکنن که شما گفتید تقسیم پذیر نیست. میگه بله، شما آمدید خود علم را فی حد نفسه، گفتید به ما هو علم، در نظر گرفتید، گفتید قابل تغییر نیست، تغییر پذیر نیست، تقسیم پذیر نیست. حالا اینجا بحث تقسیمه، تقسیم پذیر نیست. اما ممکنه یه چیزی خود به خود تقسیم پذیر نباشه، اما به تبع یک امر دیگری تقسیم پذیر باشه. مثل کیف. کیف رو چطوری تعریف کردن در بین مقولات؟ گفتن عرضون که لا یقبل القسمت ولا نصف لذاته. کیف یه عرضی است که به حسب ذات خودش قبول قسمت و قبول نسبت نمیکنه. این سفیدی یه کیفه. خب سفیدی، خود سفیدی رو شما در نظر بگیرید فی حد نفسه و فقط خودش رو لحاظ بکنید قابل تقسیم نیست. اما همین سفیدی به تبع جسم تقسیم میشه. اگه شما یه جسم سفیدی را تقسیم کردی، خب اون سفیدیش هم دو قسم میشه. خود جسم که دو قسم شد، سفیدیش هم عرضم به خدمت شما دو قسم میشه. خب میگه این علم هم همینجوری باشه، علم اینگونه باشد که فی حد نفسه وقتی خودش رو لحاظ میکنیم قابل تقسیم نباشه، اما از اون جهتی که این علم ما در یک موجود مادی مثلا جزئی از این مغز، یک سلول مغزی مثلا در اونجا حلول کرده، خب همطور سلول مغزی رو شما تقسیم میکنید و به تبع او این صورت هم چی بشه؟ تقسیم بشه. پس شما باید تقسیم پذیری نه. تقسیم پذیر نیست پس مادی نیست، نه تقسیم پذیر هست پس مادی هست. این اولین اشکالی است که مطرح می‌کنه. فإن قلت عدم انقسام صورت العلمیه بما انها علم لا ينافي انتباعها في جسم كجزء من الدماغ مثلا وانقسامها بعرض المحل كما ان الكيفيه كاللون العارض لسطح جسم تقبل انقسام بما انها كيفيه وتنقسم بعرض المحل. میگه اگر اینجوری بگی که تقسیم نشدن صورت علمیه از آن جهتی که صورت علمیه علمه، که در همون بیانی که دیروز عرض شد علامه هم هی تأکید میکرد به ما هو علمون، به ما هو علم. خب میگه شما گفتید این صورت علمی به ما این که علم تقسیم نمیشه، این منافاتی ندارد که این صورت علمیه منتبع باشد در یک جسمی مثل چی؟ مثل یک جزئی از این مغز، یه سلول مغزی، و تقسیم بشود این صورت علمیه. این گفته به عرض المحل، این به عرض نه اینی به مجاز، نه ثانیاً و بالعرض، اینی ثانیاً بالعرض و مجاز باشه، چون مجاز باشه که اون اشکال مستشکل رو تأمین نمی کنه. قبلا هم عرض شد ثانیاً و بالعرض گاهی اوقات به معنای همون به تبع به کار میره، یعنی حقیقتاً این صورت علمیه تقسیم بشه اما به تبع اون محل. همچنان که کیفیت مثل رنگ، رنگی که عارض سطح جسمه، این ابا دارد از این که تقسیم بشه از اون جهتی که کیفه، و در حالی که تقسیم می شود اون هم باز به تبع محل جسم که تقسیم شد سفیدش هم تقسیم می شود. خب فلما لا يجوز ان تكون الصوره العلميه ماديه منتبعه في محل، بله منتبعه في محل منقسمه بعرض محلها. پس چرا جائز نباشد، ممکن نباشد اینکه صورت علمیه ماديه مادی باشد، منتبعه در محل باشه و تقسیم بشه اون به تبع اون محلش، و خاصتا بناءً علی هو المعروف، مخصوصا بنابر آنچه که معروفه. چیه اونی که معروفه؟ من کون العلم کیفیت نفسانیه، از اونجا اون چیزی که مبنایی که معروفه علم و کیف نفسانی میدونن دیگه. حالا چرا میگه خاصتاً؟ چون دیگه دقیقا اون مشبه به و مشبه یکی میشن، یعنی مصداقی از کیف. این پس اشکال اول که دیگه خواهد به تقسیم پذیری گفتن تقسیم ناپذیره، گفتن اونو زیر سوال بردن. اشکال دو
در واقع اینو قبول کرد تقسیم ناپذیره، ولی
به تبع بالاخره تقسیم شد، همین که به تبع هم تقسیم بشه اون یعنی مادیه، همین که یه چیزی به تبع تقسیم بشه اون مادیه. خب بحث بعدی اینه که میخواد اون گفت زماندار، زمان ندارد، صورت علمیه، علم ما زمان نداره. میگه چطور زمان نداره؟ من الان دارم این قندانه میبینم، من 2 دقیقه پیش نمیدونم 5 دقیقه پیش 1 ساعت پیش قندانه نمیدیدم، الان میبینم، 2 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه نمیبینم. پس این علم من، علم حسی من، حالا تو حسیش روشن تره، این علم احساسی من داره تو این زمان اتفاق میفته، نه قبل او است نه بعد او، زمان داره. من الان دارم میبینم، الان علم دارم به این قندان، نه 1 ساعت پیش و نه 3 ساعت بعد. پس علم منم زمان داره، مخصوصا علوم احساس. من الان به کلی انسان علم پیدا کردم، نه قبلش نه بعدش. من در اون وقتی که دوران کودکی مثلا بودم، در مرحله فقط احساسی بودم، هنوز اون مرحله درک کلیات نرسیده بودم، و تو اون زمان من درک کلیات نداشتم. عرضم به خدمت، بعدن در اون زمانی که استعداد درک کلیات پیدا کردم، درک کلی پیدا کردم. اینم به این بیان میخوام بگم که زمان داره علم. و ایزن انتباع العلم علی الزمان و خاصتا فی العلوم الحسیت و الخیالیه مما لا ینبغی ان یرتاب فی. میفرماید منتبع بودن علم بر زمان، اینکه زمان علم زمان داشته باشه، منتبع بودن علم بر زمان، اینکه علم ما زماندار باشه، زمان داشته باشه، مخصوصا تو علوم حسی و خیالی، که تو علوم حسی و خیالی روشن‌تره دیگه. الان من احساس دیدن رو دارم، الان که دست روی میز میکشم احساس زبره این میز را دارم یا صافیه این میز رو دارم. اون زمانی که دستم نکشیدم ندارم، در یه زمان، در اون زمان خاص. ولی تو بحثای عقل، اون همون بحث ادراک کلیات هم میشه پیاده کرد، اینجا روشن‌تره. این از اون چیزاییست که شایسته نیست که تو شک بشه که احساس الاعمال المادیه فی زمان وجودها. حالا مثال میزنه، مثل که شما احساس میکنید اعمال مادی رو، کارهای مادی رو، تو زمانی که همون کارها موجوده، هم وقتی موجوده تو همون زمانی که موجوده احساسش میکنی، قبلش که موجود نبود و بعدش هم که دیگه موجودیست احساسش نمیکنی. و سومین نقضی که میخوام بکنم به بحث مکاندار بودن علوم هست. مکاندار بودن که اونجا در حقیقت تو برهان گفتن این صور علمیه ما، به ما انها علمون فرمودن که اینا مکان نداره. خب الان میخوان از یک بحثی که حالا هم توی زمان ما خیلی پررنگ هست، تو بحث روانشناسی ادراک و اینها، و هم گویا در زمان قدیم هم این مطالب کمابیش بوده، یعنی اینجور نیست که بخوام بگیم جدید محض، و اون این که الان امروزه آمدن مغز ما رو چکار کردن؟ تقسیم بندی کردن و هر نقطه ای از مغز را گفتن مربوط به یک نوعی از ادراکه. اینجا نمیدونم مربوط به بینایی میشه، اونجا مربوط به شنوایی میشه، اونجا مربوط به چشایی میشه، که اگر اونجا آسیب ببینه دیگه من ادراک بینایی ندارم، اگر فلان نقطه آسیب ببینه ادراک شنوایی ندارم. خب این یعنی چی؟ یعنی این محلی از این محلی که از مغز من، این مخصوص صورت‌های بینایی است، اون علوم دیداری من، اون قسمت علوم شنیداری من، اون صوری که مربوط به علم ادراکی از نوع دیدن هست. و وقتی شاهدش هم همینه تا آسیب میبینه دیگه میبینه اون بینایی دیگه از دست رفت، شنوایی از دست رفت. پس اینا محل داره. و ایزن اختصاص و اجزاء من الدماغ به خاصت العلم، اختصاص داشتن قسمت های از این مغز به خاصت العلم، حالا این شاید بگیم اضافه صفت به موصوفه، یعنی به علم خاصی، اختصاص داشتن عجز قسمت های از مغز حالا به علم خاصی، اینجوری معنا بکنیم، یا به خاصت العلم، یا به اون خاصه ای که مراد علم باشه. حالا مغز ما مثلا بگیم که همش که مربوطه به علم نیست که، کارهای دیگه هم داره، جنبه های تحریکی هم مربوطه به مغز میشه، ولی خب قسمت هایی از مغز مربوطه به علمه. ولی اون چیزی که بیشتر اینجا نمود باید داشته باشه اینه که این اقسام ادراکی که ما داریم در هر کدومشون توی مغز یک بخش خاصی دارن، یک قسمت خاص دارن،
به حافظه مثلا.
بله حافظه. نه فراتر از حافظه، فراتر از حافظه. بخش از اینا رو مطرح کردن که توی مغز، تو روانشناسی اینا رو میگن اینجا مثلا کدوم نقطه مرز جاش قشنگ مشخص کردن. اینجا مربوط به
کشم مال خاطرات دیگه.
بله بله خاطرات. بله به حیث یستقیم و باستقامتا به گونه ای که اون علم ما مستقیم هست، پابرجا هست، با مستقیم بودن، پابرجا بودن اون اجزا. و یختل و باختلالها، و اختلال پیدا میکنه علم ما با اختلال اون اجزا. علا ما هو المسلم فی الطب، طبق اون چیزایی که دیگه تو طب میگه مسلم. خب این اختصاص لا ریب لا شک فی شکی توش نیست. خب اگر هر قسمتی از مغز ما به علم خاصی مثلا اختصاص دارد، فلصورت علمیه مکانون، بس برای صورت علمیه مکان است که تو مغز ما یه مکانی داره دیگه. کما ان لها زمانن، همونطوری که برای این صوره صورت علمی زمانم هست که گفتن. خب حالا علامه ازم به خدمت شما چه پاسخی میدن؟ پاسخی که علامه میخوام بدن در حقیقت اولین پاسخی که میخوام بدن به همین اون تقسیم پذیری هست، میخوام بگن تقسیم پذیر نیست و اینکه علم ما و صور علمیه ما مکان نداره و هر دو رو اینجوری میخوام پاسخ بدن، جواب هر دو رو اینجوری میدن که این صورت‌های علمی ما اینا مکان نداره، نمیتونه توی مغز ما، تو سلول مغزی ما مکان و محل داشته باشه. خب اولا عرضم به خدمت شما باز به همون امر وجدانی احاله میدن، میگه این که گفتیم تقسیم صورت‌های علمی ما تقسیم پذیر نیست، قابل تقسیم نیست، این یه دیگه قبلا گفتیم چیزیست که لا شک فی شکی توش نیست. یعنی این چیز همون بحث وجدانی که ابتدا مطرح کردن که در حقیقت اونجا میگه شما مراجعه باید گفتیم براهینه که برای تجرد علم آوردن اینا وجدانی تحلیلیه، یعنی از امور از علوم حضوری کمک میگیره همونا رو تحلیل میکنه، یعنی صورتهای علمی که شما دارید و بهش علم حضوری دارید میگه آقا موجود مادی متغیر است، موجود مادی تقسیم پذیرت. حالا شما ببینید صورت‌های علمی که داریم تقسیم میشه، تغییر میکنه، میونه قابل تغییر نیست، قابل تقسیم نیست. الان به همون احاله میده. بعد یک بیان جدیدی اینجا دارن که اینو تو بدایم شما خوندید و اون چیه؟ اون که البته این تو فضای علم حسی و خیالی ما معنا داره که ما در علم حسی و خیالی اون واقعیت رو با اگر واقعیت حسی ما اندازه داره، ما با همون اندازه اش داریم اونو درک میکنیم. الان این کلاس رو که من میبینم عرضم به خدمت شما این کلاس اندازه داره، من با همون اندازه مخصوصی که این کلاس داره اونو میبینم، به آسمان که نگاه میکنم با همون بزرگیی که دارد آسمان رو میبینم، به دریا که نگاه میکنم با همان بزرگی که دارد دارم میبینم. یعنی همین الان که کلاس رو میبینم بزرگ دارم کلاس رو میبینم، اون پس اون صورتی که من از این کلاس دارم خیلی بزرگ هست، خیلی عظیم هست. اون وقت چطور شما میخواید بگید این صورت، صورت به این وسعت، این کجا قرار بگیره؟ در یک سلول مغزی. حالا سلول مغز در کل مغز، در کل مغز هم این تصویری که من اتاق دارم، تصویری که آسمان دارم از نمیدونم این انقدر وسیع هست که در کل مغز من هم جا نمیگیره، فضلا از اینکه بخواد در یک سلول جا بگیره. میشه انطباع کبیر در صغیر، انطباع کبیر در صغیر امکان نداره. اینکه بخواد آدم یه چیز کبیری رو اونجا تعبیر میکرده، مثلا تمام این کلاس تو کفه دست من جا نمیشه. حتی اونجا این توجیهات برخی ها کرده بودن که خب این کبیر تقسیم میشود بین الی بی نهایت، بی تا بی نهایت قابل تقسیم هست و اون محلم قابل تقسیم است بی نهایت. خب و هر جزء او در جزء این قرار بگیره، بی نهایت اجزا داریم توی کبیر، بی نهایت اجزا هم داریم توی صغیر. خب هر جزء او در جزئی قرار بگیره، ما این حرفا چیه؟ شما میخواید چشم بندی بکنی، بالاخره این هر جزء میخواید حساب بکنی، این اتاق تو دست من جا نمیگیره، این کوه تو دست من جا نمیگیره. خب این بیان رو اون وقت رد میکردن. باز یه بیان دیگر که اون بیان تو بدایه آورده بود اینجا نیاورد، ولی اینجا یه بیان دیگری که تو بدایه آورده بود اینجا میاره. میگه که این میگه که ما که میدونید بزرگی رو چطوری درک میکنیم، ما یه چیز کوچیکی رو تو ذهنمون هست، توی مغزمون هست، تو سلول مغز، یه چیز خیلی کوچیک ریز. شما همین عدسی چشمتون رو ببین، الان تصویری که از این اتاق، از این کلاس تو عدسی چشم شما افتاده خیلی ریزه، خیلی کوچیکه. خب چطوری من اینو بزرگ میفهمم که این کلاس بزرگه، اون به ریزی تو عدسی من نیدام؟ این با مقایسه میفهم،
نقشه،
با نسبت سنجی داری میفهم. مثل نقشه ایران که نقشه ایران نقشه کوچولو رو کشیدن، بعد گفتن این مقیاس چیه، هر میلیمتر رو شما چقدر حساب بکنیم، چند کیلومتر حساب بکنیم. اینجا هم همینه، با نسبت سنجی بین ارزم به خدمت شما، بین این اجزای این تصویر، شما این رو بیا چه بکن بفهم اندازه اش را، درک بکن اندازه اش را، که مثلا این نمیدونم این کل این تصویر به اندازه مثلا واقعیش مثلا چه نسبتی دارد با اون جزئی، با این نسبت سنجی ها و محاسبات. خب جوابی که علامه میده، میگه آخه ما اندازه این صور را میفهمیم یا اندازه را میبینیم؟ الان من این اتاق را، این کلاس را با همون اندازه بزرگش میبینم یا نه؟ من اینو مثل اون نقشه است کوچیک میبینم، اما با هم محاسبه میکنم، حساب و کتاب میکنم، مقایسه میکنم. کدومه؟ اونی که وجدان هست، اینی که من این کلاس را اون با همون اندازه واقعیش دارم میبینم، مشاهده میکنم. پس این حرفا جواب نمیده. پس اینم یک عرضم به خدمت شما، یک بیان خیلی محکمی هست برای اینکه ما بگیم این علم مادی نیست، علم مجرده، علم محل نداره و نمیتونه اصلا علم، این صور علمی ما، صور خیالی ما، حسی ما، تو مغز ما باشه، تو سلول مغزی ما باشه. این رو ازم بخیرن
و فهمیدن. خیلی حالا تو چیزایی که ما زیاد دست بالمونه، آره دیگه مجاز نمیذاره ما اندازه‌گیری نمی‌کنه.
بله.
ولی همین خود دیدن از باید وقتا بعدش به مجاز کشیده میشه. مثلا از یه راه دوری هستیم، مثلا بالای کوهی هستیم یا مثلا سوار هواپیما هستیم، از اون بالا یه خونه رو
بعد.
یه مثلا مکانی رو، یه ورزشگاه رو می‌بینیم، اینو مثلا بندازی عدس می‌بینیم، خب همونجا فرآیند دیدنه، ولی خب مقیاس هم کنارش هست، می‌گیم ما نمی‌بینیم بعد مثلا یه ورزشگاه یه عدسه، اندازه عدسه.
نه ما که نمیخوام بگیم همه جا اون اندازه رو میبینیم، مگه ما الان اندازه الان ایران را به اندازه واقعیش ما میتونیم ببینیم؟ نمیتونیم ببینیم، توجه داری؟ اما همه رو بخوایم اون مقیاسی بکنیم، همه رو با سنجش، ولی یه جاهایی هست مثل همین ایران،
نه ایران چه آخه نقشه رو مادن کشیدن گفتن این مقیاسه، این ولی ورزشگاه را داریم میبینیم، خود ورزشگاه دیگه. الان هر دیدنی به اندازه واقعیش باشه، مخته از فاصله دور بینی ورزش دار میبینیم به اندازه عدس،
باید این ورزش دار به اندازه عدس. نه نه من که اون کار من که اون نه، همون مثال شما رو نقل نمی کنم. شما وقتی با هواپیما از روی آسمان دارید این خانه را کوچیک میبینید، نمیدونم مثل یه من کارا تا حالا سفر هوایی نداشتم، نمیدونم که چقدر چجوری میبینن مثلا یه خانه را، خودی کبریت میبینن، درخت دار نمیدونم چوب کبریت میبینن، اینجوری اونجا شما عرضم به خدمت شما اونجا بزرگ نمیبینی، بزرگ نمیبینی خونه را، کوچیک میبینی، ولی اونجا میفهمی که بزرگه، اونجا قبول دارم. ولی الان چی؟ الان من دارم این حالا این دوتا رو تا مقایسه بکنید، الان نه من دارم اونجا دارم محاسبه میکنم، الان هم دارم محاسبه میکنم، این کلاس دارم بزرگ میبینم، دارم محاسبه میکنم یا واقعا بزرگ میبینم. همون شخصی که از دور من به صورت یه بند انگوش میبینم اونجا محاسبه میکنم. توجه دارید بر اساس معلومات گذشته خودم که من یه انسان بند انگشتی نمیتونه باشد و انسان چی این اندازش انقدر نیست، ولی همون وقتی میاد مقابل من نزدیک من و اون به همون بزرگیش دارم میبینم یا اونجا دارم محاسبه میکنم. اینی که الان دارم وجدان میکنم این حالت ما داریم. پس الان که من دارم این کلاس رو میبینم با همین صورت واقعیش دارم میبینم، نه اینکه بخوام محاسبه بکنم. بله الان این خیلی مثال شما اتفاقا معیده، اینی که اینطور کنار هم بگذاریم، اونجایی که طرف از روی هواپیما داره یه چیز رو میبینه، کوچیک میبینه، حالا هواپیما تو همینجا مثلا تو همین بالاخره همینجا توی روی زمینم پیش میاد که مثلا از یه نقطه دور یه کوهی رو خیلی کوچیک میبینه و اونجا کوه رو کوچیک میبینه ولی میدونه بزرگه، میداند که بزرگه، نمیبیند که بزرگه، ولی الان این کلاس من میبینم که بزرگه، بزرگیشو دارم میبینم. این دوتا با هم فرق میکنه. پس یعنی صورتی به همین بزرگی باید پیش ذهن من، نفس من باشه که من اینو بزرگ ببینم. یعنی تصویری که من از این دارم باید دقیقا مطابق همین باشه، که اینجا در حقیقت اینا باید تو عمق اینا بری، اینا بحثای نفس شناسی هم هست که نفس انسان چقدر عظمت داره، چقدر وسعت داره، عظم به خدمت شما فراتر از این بدن هست. توجه داریم؟ حالا اگه تو مبنای شیخ اشراق رو بخوای شما بپذیرید که در حقیقت همین هم پیشون میگه ابصار رو هم پیشون میفرماید علم حضوریه، یعنی نفس شما اصلا به این کلاس احاطه پیدا کرده، این نحوه احاطهی پیدا کرده، این نحوه اتحادی پیدا کرده و اون رو داره به علم حضوری میابد که دیگه اون خیلی مطلب بالاتر. فرمایش شما داشت
برم همین لامکانه هم به وجدان میتونستم بگیم که دیروز فرمودید که الان ما به صورتی رو تصور میکنیم، این کجاست واقعا؟ اشاره کن به مکانش، بگو کجاست.
بعد حالا اون مستشکل میگه اونا رو، اونا بحث فی حد نفسه بود، الان داره از چه راهی وارد شد؟ او بله خود چون ای علامه میگه
بحث مکان داشتن،
بله همون مکان داشتن چی میگه؟ العلم اونجا همین تعبیر انگار داشت، اونجا میفهمید فل علم و بما انه علم، اونجا همون ظاهرا همون بود
همش.
حالا به هر حال اونم بله، اونم واقعا انسان این صور علمیش مثلا همین صورت کلاسی که من دارم کجاست، مثلا بالاست پایینه چپ راسته، نمیدونم یه چیز مکان داشته باشه. یعنی من قندان میگم روی ارزم به خدمت شما روی میزه، نمیدونم این دیوار سمت راست منه، این سمت چپ منه. حالا اون بیانات هم سر جای خودش هست دیگه، ایشون یه نقض‌های خاص وارد بکنه. خب می‌فرماید قلنا ان ابا از صورت العلمیت و امتناعها عن الانقسام بما انها علم لا شک فیه. ما اینجوری میگیم که این که صورت علمی ابا دارد و امتناع دارد از تقسیم پذیری از اون جهتی که علم، این شکی توش نیست. حالا خود مستشکر اینو پذیرفته، به ما انها علمشو پذیرفته، فقط خواسته از جهت دیگری، از جهت محلی که براش قائل شده بگه این تقسیم پذیره. کما ذکر همونطور که ذکر کرد و امن قسامها به عرض انقسام المحل کل جزء العصبی مثلا فمما لا شک فی بطلانه ایضا. اما تقسیم پذیره داریم به حسب محل میخوام رد بکنیم، اما انقسام این صورت علمیه به تبع این به عرض به تبع اون انقسام محل، خب محل مثل چیه؟ مثل یه جزء عصبی، مثل یه سلول عصبی، اینم از اون چیزه که شکی نیست تو بطلانش ایزن. خب دقیقا بیان علامه به این برگشت که دقیقا این جزء عصبی، این سلول عصبی، این سلول مغزی اصلا محل صورت علمی نیست تا شما بگید به تبع او تقسیم میشه. فانا نحس و نتخیل صورا هی اعظم کثیرا مما فرض محلا لها من الجزء العصبی، چون که ما حس میکنیم و تخیل میکنیم، این مربوط به علم حسی و خیالی، این مطلب جواب میده، این بیان مال اونجاست، چون علم عقلی ما، علم کلی ما که اندازه نداره که این حرفا رو دمش بزنه. خب ما حس میکنیم و تخیل میکنیم صورتهایی که اون صورتها اعظم و کثیرن، خیلی بزرگتر است از آنچه که فرض محلن لها، از آنچه که فرض شده محل برای اون صور، من الجزء العصبی که بیان باشد از اون سلول عصبی. کس سماع به ارجائها، مثل که ما آسمان را با هم اطرافش داریم حس میکنیم، ولی عرض به اقطارها، زمین رو با اون نواحیش داریم درک میکنیم، ولی جبال شاهقه کوهای بلند و ولی برار واسعه اون بیابانهای وسیع رو، ولی بخور زاخره اون دریاهای وسیع و عمیق رو. و من الممتنع انتباع الکبیر فستقیر، ممتنع است، ممکن نیست که کبیر که این صور باشد در صغیر که اون جزء عصبی باشد چی باشه؟ منتبع بشه. و ما قیله، آنچه که گفته شده، ان ادراک الکبر و الصغر فی صورت العلمیه انما هو بقیاس اجزاء صورت العلمیه بعضها الى بعضه. برخی اینجوری گفتن این که ما کبر، کوچ بزرگی و کوچکی رو در صورت علمی درک میکنیم، اون ادراک به واسطه مقایسه اجزاء صورت علمیه هست، بعضش به بعضیش. خب یعنی این مثلا این کله، این صورت کوچک رو اندازش رو داره، بعد میگه این مثلا کل این 10 برابر این اندازه است. حالا اگه مثلا 1 میلی‌متر، این مثلا 100 برابر در نظر بگیر، اینو 1000 برابر در نظر بگیر. این لا یفید الشیء، یعنی این بیان ما قیله، این افاده مطلبی نمی کنه، چیز قابل فایده داری به ما ارائه نمیده. چرا؟ فان المشهود هو الکبیر به کبره، چون اونی که ما مشاهده میکنیم اون امر کبیر است با بزرگیش، دون نسبت کلیت المقداری التي بین الکبیره و الصغیره، و اون مدرک ما اون نسبت کلی مقداری که بین کبیر و صغیر است اونو ما درک نمیکنیم. و ان نسبت بینهما مثلا نسبت المئه الی الواحد، و اینکه نسبت بین اون کبیر و صغیر نسبت چیه؟ مثلا 100 به 1. پس بنابراین نتیجه چی میگیریم؟ حالا ببینید علامه چه نتیجه هایی از اونجا گرفت. پس صورت العلمیت المحسوست و اول متخیلت و به مالها من المقدار، الان چون اون بیانات که گذشت مربوط به همین صور حسی و خیالی بود، چون صور حسی و خیالی بودیم از سنخ تجرد مثالیست و اندازه و مقدار داره. میفرماید صورت علمی، حالا علمی محسوسه باشد که گفتیم همون حینی که ارتباط مستقیم شما داری، حالا کلاس رو کم وقت چشمت باز است و تو کلاس هستی و نورم هست، این ارتباط مستقیم حسی، اون صورتی که الان داری میگن علم حسیه. وقتی ارتباط قطع شد، اون وقت تصویری که از کلاس داری، اون تصویر از هم به خدمت شما تصویر خیالی است، که اینا دوتا تصویره، دوتا صورت در حقیقت، نه اینکه این صورتی که بعد از قطع ارتباط حسی اون صورت همون صورت اولی باشه، نه، در هنگامی که ارتباط مستقیم حسی داری در حقیقت دو صورت برای انسان حاصله، یکی همون صورت حسی است که با قطع ارتباط اونم از بین میره، و یکی صورت خیالی است که تو خیال شما شکل میگیره و اون باقی هست تو حافظه شما. بنابراین صورت علمیه محسوسه یا متخیله به مالها با همون مقداری که دارد، اینجا قائمتون به نفسها. این علامه یه مطلب بالاتری بود، یعنی نه تنها قائم به اون جزء عصبی نیست، حال در اون محل مادی نیست، اصلا بالاتر، قائمتون به نفسها، اصلا به هیچ چیزی قائم قیام ندارد، یعنی جوهر است، اصلا عرض نیست. یعنی نه تنها این قائمه به اون مغز شما، به اون سلول مغزی، به اون جزء عصبی نیست، اصلا قائمه به هیچ چی نیست، قائمتون به نفسها فی عالم نفس. و این تو عالم نفسه. خب تو عالم نفسه یعنی چی؟ خب ببینید توی حکمت متعالیه
بودن علم اینجا،
بله
کیف بودن علم زیر سوال بود،
بله، لذا اون علامه هم جا تعریف هم زد دیگه، تو اما عبارت قبلی فرمود بنا ان علاما والمعروف من کون العلم کیفیت نفسانیه. طبق اونی که معروف است که علم کیفیت نفسانی است، یعنی چی؟ این خود نوع تعبیر علامه نشون میده که من اینو قبول ندارم. در جاهای دیگه هم اینو انکار کرده علامه گویا. خب حالا اینجا میگه که این فی عالم نفسه. ببینید توی شما فضای تشکیک رو خب تو ذهنتون دارید که میگید وجود چند مرتبه داره، مرتبه مادی داره، مرتبه مثالی داره، مرتبه عقلی داره و مرتبه واجب الوجود. خب همین فضا رو جناب صدرا برای نفس انسان قائله. نفس انسان هم یک حقیقت واحده ذو مراتبه، یه مرتبه مادی داره، یه مرتبه مثالی داره، یک مرتبه ارزم به خدمت شما مرتبه عقلی داره، مادی، مثالی، عقلی. وقت اونجایی که شما ادراک حسی و خیالی داری، داری به مرتبه مثالی اونا رو درک میکنی، اونجایی که ادراک عقلی داری با مرتبه عقلی داری درک میکنی. زا میگین قائمتون به نفس ها تو همون عالم نفس، عالم نفس به حضر مرتبه مثالیش، نفس شما به حضر مرتبه مثالی تو چه عالمی هست؟ این صور هم در همون عالم هستن. اون نفس شما به حسب مرتبه این مثالیش تو عالم مثاله، این صور هم در همون عالم مثال هستن. من غیر انتباع فی جزء عصبی او امر مادی، بدون این که این صورت علمی منتبع باشد در یک جزء عصبی یا امر مادی غیرها، یه امر مادی که غیر اون صورت علمیه باشد. اصلا تو هیچ امر مادی، بلکه ظاهر عبارت علامه اینه که اصلا در هیچ چیزی، یعنی حتی تو نفس ما هم، تو نفس ما هم این حلول نکرده. این همونه در کیف، همون کیف نفسانی بودن و زیر سوال میبره، چون کیف نفسانی اگه باشه یعنی یک عرض مجرد، یه عرض مجرده، یه کیف مجرده. نفس
تحلیل چهارم رو بیشتر تایید میکنه.
حالا تا آخر برسیم تحلیل چهارم، آیا مثلا نمیتونه
صورت خود اون وجود مثالیه تو عالم مثاله؟
حالا اون ببینیم عبارت ها تا آخر بخونیم ببینیم چی. ولم قسام لها به عرضن به عرضن قسامهی، و این صورت علمی هیچ تقسیم پذیری ندارد به تبع اون انقصاب اون محل. خب بعد اینجا باز یه مطلبی میخواد بگه درباره همون تقسیم پذیری. میگه این بازم که قبلا هم دیروزم توضیح دادم، میگه این چیزایی که شما به عنوان تقسیم در حقیقت فکر میکنی، میگه آمدی درختی رو تصور میکنی، بعد تو ذهن خودت اره بر میداری و این درخت رو میاد تیکه تیکش میکنی، این درختی با من تقسیمش کردم. میگه اینا که تقسیم نیست که، اینا در حقیقت شما از اون صورت کامل درخت از اون احراز کردی، آمدی چند تا صورت دیگر ساختی، ایجاد کردی. شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم اینه که شما الان چیکار میکنی؟ الان میگه این اجزای اون درخته. اما اگر این ماجیکر رو مثلا من تو خارج، الان این ماجیکر رو من چیکار کردم؟ دو تیکش کردم. الان تو خارج میتونم بگم این اجزا اون ماجی اون ماجی که دیگه وجود نداره که، اما الان شما قشنگ اینا ببین اینا اجزای اینه، یعنی اون اولیه هست اینا رو شما ساختی، این تصویرهای جدیدی هست و تقسیم حقیقی نیست. اینا میگم بحث وجدانیه دیگه، یعنی شما میبینید اون صورت اولیه هست برای جو خودش ثابته لا یتغیره. ولی اشارت الذهنیت الى بعض اجزاء المعلوم و فصله عن الاجزاء الاخر، و اشاره ذهنی به بعضی از اجزاء معلوم، مثلا شما به اون شاخه های این درخت توجه بکن، اشاره ذهنی همون توجه ذهنیه، و فصلهی و اون بعض اجزا رو چکار بکنید؟ ولی اشارت و ذهنیه و فصلهو اینجوری بگیم، ولی اشارت و ذهنیه الى بعض اجزاء معلوم و فصل و جدا کردن اون بعض اجزا عن الاجزاء الاخر، از اجزاء دیگر جداش بکن، کل اشارت الى بعض اجزاء زیدن المحسوس اول متخیل ثم الى بعض الاخر، مثل که شما اشاره کنی به بعضی اجزاء زیدی که محسوس شماست، یعنی علم حسی داری الان زید مقابل چشم شما داری میبینی، یا متخیل قبلا دیدیش الان صورتشو داری، و سپس به بعضی دیگر و خود دست پاشو قطع بکنی. این لیس من تقسیم فیشه، یعنی این تقسیم نیست حقیقتا، و انما هو اعراض عن صورت العلمیه، اون در حقیقت اعراض است از صورت عن صورت العلمیه الاولیه، شما اعراض کردی از اون صورت علمیه اولیه، و ایجاد لصورتین اخریین، شما ایجاد کردید به صورت دیگر را به عنوان اجزای اون صورت اولی. خب بعد اینجا یه نکته دیگری رو توضیح میدن، میگن خب الان ما گفتیم این سلول مغزی، این نمیدونم جزء عصبی، اینا محل این صورت علمیه نیستن، پس این اینا چه نقشی دارن تو ادراک ما، اینا چه نقشی دارن تو ادراک ما؟ میگن اینا نقش اعدادی رو دارن، نقش اعدادی رو دارن، یعنی نسبت به ادراک ما اینا علیت حقیقی ندارن. چرا؟ حالا اینا شو دیگه علامه توضیح نداده. ببینید اگر اینا علیت حقیقی داشتن معلول هیچ وقت از علت جدا نمیشه، ولی گاهی اوقات پیش میاد تمام این شرایط مادی ادراک حاصله، اما ادراک حاصل نمیشه، علم حاصل نمیشه. مثل چی؟ برای همه پیش اومده، برای شما پیش اومده، یه وقت از رفیقتون رو شما میبینید میگه که خیلی شما بیوفا شدید، دیروز من چقدر به شما سلام کردم، چقدر برای شما دست تکان دادم، شما اصلا هیچ سلام ما رو علیک نکردید، چطور دیروز کجا قشنگ آدرس میده کجا نشسته بودی چی چی چی. خب این یعنی چی؟ یعنی از این آقا از مقابل چشم این قرار گرفته، نورم بوده، فاصله هم بوده، و تمام شرایط مادی چشم اینم سالم بوده، تمام شرایط مادی دیدن بوده، اما چرا دیدن اتفاق نیفتاده؟ اگر این اگر علت حقیقی بود این پس میدید، پس این هم یکی از شواهد خیلی محکم است برای اینکه آقا اینها صرف ما نمیتونیم ادراک و بیام صرف تحلیل و تفسیر مادی بکنیم، اینجا اون توجه نبوده، توجه دیگه چیزی مادی نیست، اون چون توجه نداشت الان یک کسی تو خونه داره صدا پخش میشه، من حالا تمرکزشون اونه که خیلی قوی هست، صدا تلویزیون بعد بچه ها بازی میکنن عرضم به خدمت شما، خب این صدا به این گوش میخوره، نمیدونم اون پرده پردرم تکان میده و اعصا همه، اما این چون تحضر کتاب مطالعه مونه غرق این مطالعه است نمیشنره، و خانم بعدا اعتراض میکنه چم آقا گفتن دارن زنگ میزنن چرا توجه نمیمون، من نشنیدم چطور نشنیدی؟ گوشت کر بود که کر نبوده، صدا نبوده که صدا بوده، این گوشتم باز بوده، هیچ گوشتم پنبه نکرده، همه چیز فراهم بوده اما این ادراک حاصل نشده. چرا؟ چون صرف شرایط این میشه اعداد، چون نشانه علت اعدادی همینه دیگه. علت حقیقی اگر علت تامه یه حقیقی محقق بشه، معلولش هم گفتیم محوجوبن رابطه وجوبی دارن، اما اینا هست، پس اینا صرف اینا اعداده، اینها اعداده، اعداد. و این که حالا اینم باز علامه توضیح نداده، اینم من خدمت رو توضیح، این که فلان نقطه مغز ما آسیب میبینه، پس چطور دیگه اون حالت درک، حالا اون درک بینایی، خب بله اون باز اون حال اعداد نیست، محقق نمیشه. اما این بحثی که طرف حال اینجا مثلا میگه، این که طرف یک تصادفی برایش پیش میاد، حافظش پاک میشه، خب این بدنش آسیب دیده، مغزش آسیب دیده. شما که میگید این تو اینا توی مغز نیست، این صور علمیه تو مغز نیست، و چرا اینا رو یادش میره؟ چرا این آلزایمر میگیره؟ خونش یادش میره، اسمش یادش میره، همه بچه هاش نمیشناسه، اینا رو نمیشناسه. ببینید این بحث رابطه نفس و بدن، این خیلی بود، خیلی پر رنگ، شما بهش توجه بکنید. بالاخره این نفس، این نفس عقل نیست، عقل مجرد از مجرد ذاتن و فعلا، عقل مجرد هم تو ذاتش مجرده، هم تو مقام فعل عقل کار انجام میده بدونه، ولی این نفسه، نفس یعنی چی؟ یعنی ذاتن مجرد فعلا در مقام فعل به بدن تعلق داره، کارشو با این بدن انجام میده، بدون این بدن نمیتونه انجام بده، بدون این بدن نمیتونه، داره نفس میفهمه، نفس داره میبینه، نفس داره میشنوه، نفس داره حس میکنه، اما به واسطه این بدن. مثل که حالا شما عینک دارید، عینک میبیند یا شما میبینید؟ عینک نمیبینه، ولی شما با این عینک دارید میبینید. اگر این عینک نباشه شما دیدنتون دچار اشکال میشه. اگر این بدن نباشه، بدن دچار آسیب بشود، دچار آسیب و اختلال بشه، خب با وجودی که همه کاره نفسه، یعنی مدرک نفسه، مدرک نفسه، بیننده نفسه، شنونده نفسه، اما دیگه برخی اساتید تشبیه جالبی میکردن، میگفتن شما یه آقایی رو در بگیم فاصله 10 متری حرم حضرت معصومه، اینو داخل ماشین قرار بدید، توجه دارید، و تمام درهای ماشین رو ببندید که این نتونه بیاد از این ماشین بیرون. این تنها راهش که به حرم بخواد برسه چیه؟ اینکه این ماشینه رو روشن بکنه و با همین ماشین بره به حرم برسه. خب اگر این درها باز میشد، اگر اجازه خروج به این شخص میدادید، خب این 10 متر رو در عرض 2-3 دقیقه طی میکرد ازم به خدمتشون میرسید به حرم. اما الانی که دیگه تو این محصور است، این توی این ماشین و هیچ راهی بیرون رفتی از این ماشین نداره و تنها راه رسیدنش به حرم این ماشینه، چی؟ با این ماشین بره. حالا این ماشینه آسیب دیده، یک سیمش قطع، این هرچه استارت میزنه 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت این معطله که برسه به حرم، نمیرسه، توجه داری؟ اما اگر که درها رو براش باز کنی، اون وقته که دیگه روح به جایی برسه که بدن رو کنار بگذاره، یا حتی بدنم کنار نگذاره، تعلقش به بدن کم بشه، بتونه بدون بدنم کار انجام بده، انقدر قوت بگیره، انقدر کمال از در کمالی رشد بکنه، اون وقت بله. و این اتفاق داره برای ما هر شب تو خواب میفته. الان ما خواب که میبینیم، یعنی بدون چشم داریم میبینیم، بدون گوش داریم میشنویم، بدون زبان داریم حرف میزنیم، بدون اینا هست. حالا اون دیگه اگر روح قوی بشه آنقدر، میتونه این حالت تو بیداری هم داشته باشه. حالا در بیداری هم نداشت، اون وقت به زندگی پس از زندگی رسید، اون وقت دیگه اونجا بدون لذا این برخی تعابیر میگن که اونجا تمام خاطراتمون به یادمون اومد، یعنی دیگه این اختلال برطرف شد دیگه، محدودیت برطرف شد، اونجا دیگه نه اونجا از حالت تعلق به بدن که در آمد، خب اون مانع هم برطرف شد تمام. بگه خب اتفاق اونو کجا بود؟ مثال نزدم ها، تبیین کرده.
اینا سرش ناظر به این بود که ابراه این صورت نگرفته، بعدش چون مانه همی پیش مانه مثلا جسمی پیش میاد دیگه ابراه کنه. اما حتی قضیه که مورد بحثم مثلا فراموشی و اینا، اینا بعد از ابراه کنه، این طرف ابراه کرده و همیده همه لازمی اون مهدیتش همین انجام داده. بعد حالا این من خدا بعد از اینکه این ذهن مثلا یه اختلالی توش میاد دیگه نمیتونه این ادراک کنه.
نه بحث از ادراک هم
به یک
اصل ادراک هم اعداد دارد، یاداوری ادراک هم اعداد دارد. الان شما چی میگید تو همون مغزتون؟ الان چی میگن روانشناسان؟ اینجا مربوط به حافظه میشه، یک قسمت تو مغز شما این مربوط به قوه بینایی میشه که اونجا اختلال پیدا بکنه چیه؟ دیگه شما نمیتونید ببینید. اما یک جمعه مال حافظه است، یعنی تمام اون جنبه های ادراکی شما، حالا چه اصل ادراک بخواد حاصل بشه چه بخواد ادراک یاداوری بشه، همش اعداد داره. و این چیزی که من میگم، ببینید ما اینا دقت داشته باشید، اینا در حد شما یک مثال به اینا نگاه نکنید. ما وقتی برهان داریم بر مطلب، اون وقت یه نقضی رو اینجا به ذهنمون میزنه، اون وقت یه راه برون رفت اگه ما داشته باشیم که اون برهان تکون نمیخوره. حالا برفرض این آقا این حرفایی که شما زدی، حالا اینا حرفایی که داری گفته همینجوری رو هوا نبود، بالاخره هم شما مگه نمیگید نفس تعلق دارد در مقام، خودت تو فلسفه همین میگید دیگه، میگید نفس در مقام فعل تعلق به بدن داره. ولی حالا از این حرفا مثلا بگذریم، شما حتی بگید از این طرف یه برهان، مثلا شما تو بحثای دیگر مثلا خدا حکیمه، درسته؟ الان شما یه جا مثلا میگید هیچ نمیدونم، من نمیدونم، شاید یه نکته ای توش بعدنم یه نکاتی به ذهن آدم میاد، مثلا این ممکنه این باشه، ممکنه اون باشه، و اگر این باشه ببینید یه چیز حکیمانه ای ها. اونجا لازم نیست شما 100% این نکته رو اثبات کنید، همین که این نکته اون برهان شما دیگه تکون نمیخوره. الان اینجا ما برهان داریم که عرضم به خدمت شما، علم ما مجرد، صور علمی ما مجرد، مفاهیم ذهنی ما مجرد. اون وقت الان این حرفای این چیزایی که هست، بعدن با دانشجوهایی که این مباحث رو خوندن، اونا خیلی سخت، من شاید با برخشون شاید یک ساعت، بیش از یک ساعت مثلا صحبت گفتگو و صحبت اینها با دست آخر میگفت که براش حل نمیشه. یعنی اینها الان مثلا اینقدر روانشناسی ادراک اینقدر کار کردن، تمام این فرایند ذهنی، حالا ذهنی که نه، منظور فرایند مادی و فیزیولوژیکیه، ادراک توضیح میده. خب این شما چی میگی؟ ولی خود چی میگی؟ اینا هم که هر اینا هم چیزای وجدانیه، توجه دارید؟ لذا عرضم به خدمت شما، این در حقیقت با این بیانا خواستیم اون نقضهایی رو که به این براهین اون وقت وارد هست اونا پاسخ داده بشه. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم